اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز را تقدیمتان میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلی ما حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید هیئت به رهبری امیر خان متقی سرپرست این وزارت به هدف ملاقات با مقام های آمریکایی وارد دوحه پایتخت قطر شده است. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان روز شنبه 29 ماه جولای قبل از سفر به قطر در میدان هوایی کابل به شماره از خبرنگاران گفت در این سفر بر علاوه دیدار و گفتگو با مقام‌های آمریکایی با نمایندگان جامعه جهانی و مقامات قطر در مورد برخی از مسائل بحث خواهد کرد. این هیئت در دوحه با تامس وست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و رینا امیری نماینده ویژه وزارت امور خارجه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان گفتگو می‌کند. حکومت طالبان در واکنش به گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است که هنوز ادعای حضور گروه‌های مختلف به شمول القاعده در افغانستان ثابت نشده است. جزئیات بیشتر را از فوزیه احسان می‌شنوید.
گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد که بر اساس معلومات کشورهای عضو به تازگی نشر شده است، خاطر نشان می‌کند که حکومت طالبان با القاعده رابطه تنگ و تنگ دارد. شورای امنیت ملل متحد در گزارشش گفته است که القاعده عمدتاً به صورت مخفیانه در افغانستان فعالیت میکند تا به ترویج این روایت کمک کند که طالبان به تعهدات خود عمل میکنند و اجازه استفاده از خاک افغانستان برای اهداف تروریستی را نمیدهند. در گزارش سازمان ملل متحد آمده است روابط بین طالبان و القاعده همچنان نزدیک و همزیست باقی مانده است.
ادامه خبرها. مسئولان امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ولایت هرات تعداد از آلات و وسایل موسیقی را جمع‌آوری کرده و با آتش کشیدند. عزیز الرحمن مهاجر رئیس امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات این ابزار را آلات فسق و فساد و خرید و فروش آن را از نظر شرعی حرام و گناه خوانده است. با گفته مهاجر، محتسبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان در مرکز و ولسوالی‌های هرات این وسایل را جمع‌آوری کردند و هشدار داده است که کسانی که وسایل موسیقی را خرید و فروش کنند مجازات خواهند شد. طالبان میگویند موسیقی بر اساس شریعت اسلام حرام است. این گروه به سالن‌های عروسی در افغانستان دستور داده است که در محافل خوشی موسیقی پخش نکنند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مقام‌های پاکستانی گفتند که کم از کم 39 تن در اثر حمله انتحاری بر یک گرد همایی سیاسی در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان کشته و بیش از 120 نفر دیگر زخم برداشتند. این حمله دیروز یک شنبه 30 ماه جولای زمانی به وقوع پیوست که بیش از 400 تن از اعضای حزب جمعیت علمای اسلام شاخه مولانا فضل الرحمن در یک گرد همایی در شهر خار باجور جمع شده بودند. ریاض انور وزیر صحت ایالت خیبر پختونخوا به خبرگزاری فرانس پرس گفت تایید کرده می توانم که 39 جسد و 123 زخمی به شفاخانه ها منتقل شدند که وضعیت 17 زخمی وخیم است. تصاویر محل انفجار که در شبکه های اجتماعی دست به دست شده است اجساد زیادی را در ساحه نشان می دهد که توسط امداد رسانان به امبولانس ها منتقل می شوند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته، اما گروه دولت اسلامی یا داعش چندین حمله را علیه اعضای حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان انجام داده است. ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. کم از کم 9 تن زمان به روز شنبه در جنوب تایلند کشته و بیش از 100 تن دیگر زخم برداشت که وسایل آتشبازی در یک انبار منفجر گردید. انفجار این مواد آتشبازی باعث حریق یک انبار غیر مجاز در بازار مانو در منطقه سوگای در ولایت جنوبی ناراتیوات همسرحد با مالیزیا گردید. حدود 115 تن در این حادثه زخمی شده، روانه شفاخانه شدند و 106 تن زخمی دیگر به خانه برگشتند. پلیس میگوید حادثه تحت کنترل درآمده و درباره دلیل این انفجار تحقیقات خواهد کرد. سازمان تحقیق فضایی هند 7 ماهواره شامل ماهواره ابتدایی DSSIR و 6 ماهواره متعلق به سنگاپور را دیروز از بندر فضایی شری هاری کوتا پرتاب کرد. ماهواره رادار تصویری مشاهده زمین ماهواره ابتدایی برای این مأموریت است. علاوه بر این 6 ماهواره متعلق به سنگاپور است که با همکاری بین المللی در این مأموریت شامل است. هند به حیث سازنده ماهواره های تصویربرداری زمین و توانایی پرتاب آنها به مدار پایین زمین با هزینه کمتر نسبت به سازمان‌های غربی شهرت یافته است. دفتر والی استانبول در ترکیه با پناهجویان سوری ثبت نام نشده در این شهر کمتر از 2 ماه مهلت داده تا به مناطق بازگردند که برای نخستین بار جهت ثبت نام درخواست دادند. در سال 2019 میلادی نیز در یک کمپاین مشابه استانبول شاهد اخراج هزاران مهاجر سوریه از این بزرگترین شهر ترکیه بود. دفتر والی استانبول در اعلامیه‌ای که در وبسایت رسمی آن منتشر شده اعلام کرده است که اتباعی سوریه که در سایر ولایات ترکیه ثبت نام کردند الا 24 ماه سپتامبر وقت دارند تا به مناطق اولیه بازگردند. دانشمندان اسلامی در روز اول اجلاس سالانه مسلمانان در بریتانیا تأکید ورزیدند که مسلمانان باید شانه به شانه به مانند یک جامعه واحد پهلوی هم قرار داشته باشند. گرد همایی سالانه بریتانیا که تحت نام جلسه سالانه برگزار می شود و روز جمعه آغاز شد و تا دیروز یک شنبه ادامه داشت. در این اجلاس در حدود 40,000 مسلمان اشتراک کردند که شماری از آنان از کشورهای خارجی به آنجا سفر کرده بودند. در حالی که جنگ‌های شدید در جنوب اوکراین ادامه دارد، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور از خط مقدم نبرد در نزدیک بخمود بازدید کرد. سفر زلنسکی به منطقه جنگ به روز شنبه در حال صورت گرفت که درگیری‌های شدید در جنوب این کشور ادامه داشت. زلنسکی به روز شنبه تصاویر را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده که او را با عساکر اوکراینی در نزدیک بخمود نشان می‌دهد، شهری که در شرق منطقه دونتسک موقعیت دارد و صحنه برخی از شدیدترین درگیری‌ها در جنگ 7 ماهه بوده است. مقامات عربستان سعودی 29 ماه جولای گفتند می‌خواهند در آخر هفته آینده میزبان مذاکرات برای گفتگو در مورد مسیر صلح در اوکراین باشند. بر اساس گزارش‌ها مقامات ارشد بیش از 30 کشور از جمله اوکراین، کشورهای غربی، هند و برزیل در این نشست دو روزه که قرار است به تاریخ 5 ماه آگوست در شهر جده برگزار شود حضور خواهند داشت. 3 مقام آگاه از موضوع با خبرگزاری فرانس پرس گفتند که روسیه در نشست جده شرکت خواهد کرد، همان طوری که در نشست مشابه در کوپنهاگن پایتخت دنمارک اشتراک نکرده بود. اوکراین و مقامات غربی امیدوارند این نشست زمینه ساز حمایت بین المللی از شرایط مورد نظر اوکراین برای صلح شود. مقامات روسی میگویند 3 طیاره بی‌سرنشین اوکراینی را در مسکو پایتخت این کشور سقوط داده اند. وزارت دفاع روسیه دیروز یک شنبه اعلام کرد که یک میدان هوایی بین المللی نیز برای مدت کوتاهی به دلیل حضور یک طیاره بی‌سرنشین بسته شده بود. این وزارت گفته است که یک طیاره بی‌سرنشین اوکراینی را در حومه پایتخت هدف قرار داده و 2 طیاره بی‌سرنشین دیگر را با وسایل الکترونیکی منهدم کرده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون شما را به شنیدن گزارش‌های این ساعت دعوت می‌کنیم. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در این هفته اقدامات بیشتری را برای محافظت از جوامع در برابر گرمای شدید که بخشی از ایالات متحده را تحت تأثیر قرار داده است اعلام کرد. در لس آنجلس مقامات به بهترین شکل ممکن طرق جدیدی را برای غلبه بر گرما امتحان می‌کنند. برگردان گزارش انجلینا باگداساریان را از نجیبه خلیل مشنوید.
مقام های لس آنجلس برای کمک به مبارزه با موج گرمای طولانی مدت و شدید تابستان مراکز سرد کننده خاص را در سراسر شهر افتتاح کردند.
چیزی که ما می‌خواهیم به مردم بگوییم این است که هر مرکز یا ساختمان شهری، مرکز تفریحی و کتابخانه یک محل سرد کننده برای شماست که می توانید از آن مستفید شوید.
مقام های کالیفرنیا در حال کار روی مراکز سرد کننده هستند، البته در صورتی که تقاضای برق برای روشن نگه داشتن ایرکندشن باعث قطع برق شود. در میان کسانی که بیشتر به مراکز سرد مراجعه می کنند، شهروندان کم درآمد هستند.
مراکز سرد کننده برای همه باز است، حتی افراد بی خانمان. اگر آنها راحت نیستند که به اینجا بیایند زیرا نمی خواهند وسایلشان را ترک کنند، نهادهای غیر انتفاعی در شهر و ناحیه وجود دارند. آنها بخش از برنامه ریزی ما برای این کار هستند. آنها برایشان کمک میکنند و سلامتیشان را بررسی میکنند.
اما این فقط کالیفرنیا نیست که از گرمای شدید متاثر شده است. دکتران در سراسر کشور از افزایش گرمازدگی و سوختگی ناشی از لمس سطوح فلزی داغ خبر می‌دهند. گرمی هوا در دث ولی ایالت کالیفرنیا به 50 درجه سانتیگراد رسیده است. رونن لوینسن از لابراتوار ملی لارنس برکلی میگوید که شهرها نیز به همان اندازه گرم است.
شهرها مملو از سطوح خشک و تاریک است که نور آفتاب را جذب می کند. سقف‌های تاریک، دیوارهای تاریک و سنگفرش‌های تاریک. و همان طوری که این سطوح خشک تاریک جایگزین سطوح گیاهی طبیعی می شود، گرمی هوا افزایش می یابد.
لوینسن میگوید شهرهای بزرگ مانند لس آنجلس را میتوان با رنگ و میزی مجدد کمی سرد ساخت. در چند سال اخیر ساختمان‌ها و سقف‌های جدید در لس آنجلس با رنگ‌های روشن رنگ و میزی شده است. جاده‌ها هم همین طور. دانشمندان میگویند این اقدام به کاهش چند درجه گرمی در شهر کمک میکند. پیش بینی کنندگان هوا میگویند که گرمی هوای فعلی حداقل تا روزهای اول ماه آگوست ادامه خواهد داشت.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شرکت معتبر و پیشرو تکنولوژی اخیراً موافقت کردند که به درخواست رئیس جمهور جو بایدن مبنی بر توسعه تکنولوژی هوش مصنوعی خود به روش محفوظ و شفاف پایبند باشند. اما آیا این وعده های آنها واقع بینانه بوده می تواند؟ با گزارشی در این مورد توجه کنید.
رئیس جمهور جو بایدن در خصوص گرفتن تعهد از شرکت ها در مورد تکنولوژی هوش مصنوعی بر امن بودن آن تاکید می ورزد.
Companies have an obligation to make sure their technology is safe.
شرکت‌ها موظفند قبل از عرضه به عامه مردم از امن بودن تکنولوژی خود مطمئن شوند.
بزرگترین کمپانی‌های تکنولوژی آمازون، گوگل، متا و مایکروسافت از جمله گروه متشکل از 7 شرکتی هستند که قول دادند محفوظیت هوش مصنوعی را که با وساطت قصر سفید انجام شده است رعایت کنند. رئیس جمهور جو بایدن از ارجحیت موضوع میگوید
این تعهدات که شرکت ها بلافاصله اجرا خواهند کرد بر 3 اصل اساسی تاکید دارد: محفوظ بودن، امنیت و قابل اعتماد.
دیوید برونیاتوفسکی استاد فاکولته انجینری و علوم تطبیقی از پوهنتون جورج واشنگتن میگوید برخی از تعهدات وعده داده شده کاملا عملی هستند.
For example, the implementation of watermarking technologies for generative.
برای مثال به کارگیری تکنولوژی واترمارک برای مدل های تولیدی بزرگ زبان مانند چت جی پی تی بسیار قابل تطبیق است. واترمارکینگ یک علامت یا نشانه است به همان صورتی که بررسی حقایق به افراد کمک میکند تا اخباری را که آنلاین میبینند درک نمایند، یا درجه بندی از لحاظ اعتبار ممکن است به افراد کمک کنند، زیرا لینک هایی را که میبینند خواه منبع خوب یا کمتر معتبر باشد به خوبی بفهمند.
قصر سفید گفت 4 کمپانی بزرگ تکنولوژیکی به همراه اوپن ای آی، سازنده چت جی پی تی و کمپانی های نوبنیاد انتروپیک و انفلکشن متعهد شدند که آزمایش های امنیتی را تا حد توسط کارشناسان مستقل برای محافظت در برابر خطرات عمده مانند امنیت حیاتی و امنیت سایبری انجام دهند. مجریان بزرگ یا کوچکتر تکنولوژی باید خطرات نوآوری را متعادل سازند. جک کلارک مؤسس کمپانی انتروپیک میگوید
We cannot leave the development of artificial
intelligence. ما نمیتوانیم توسعه هوش مصنوعی را صرفاً به بازیگران بخش خصوصی بسپاریم.
جک کلارک در نشست اخیر شورای امنیت ملل متحد سخنرانی کرده گفت
The governments of the world must come together
حکومت های جهان باید دور هم جمع شوند، ظرفیت های دولتی را توسعه دهند و توسعه سیستم های هوش مصنوعی قدرتمند را به یک تلاش مشترک در تمام بخش های جامعه تبدیل کنند.
از آنجایی که قصر سفید متحد به پیشبرد تکنولوژی هوش مصنوعی مسئول در ایالات متحده است، اداره بایدن میگوید که با شرکای بین‌المللی خود نیز در چارچوب مشترک برای کنترل توسعه و استفاده از هوش مصنوعی همکاری خواهد کرد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
در طول جنگ بوسنیا که از سال 1992 تا 1995 ادامه یافت، سربهای بوسنیا یکی از گروه های قومی بزرگی که کشور سابق یوگسلاویا را تشکیل می داد، در تلاش بودند تا یک کشور تک قومی جمهوری سربسکا را ایجاد کنند. سربنیتسا در مرکز قلمرو انتخاباتی آنها قرار داشت که از لحاظ تاریخی منطقه اکثریت مسلمانان بوسنیایی بود. سربه های قومگرای بوسنیا مدت 3 سال جمعیت مسلمان بوسنیایی سربنیتسا را تحت تعقیب و دهشت قرار دادند. سرانجام در اواخر جنگ واحدهای اردوی سرب بوسنیای جمهوری سربسکا به فرماندهی جنرال راتکو ملدیج به زور وارد منطقه محاصره شده سربنیتسا، یک منطقه امن تحت حفاظت سازمان ملل متحد شدند. سربازان سربی مردم از جمله صدها پناهنده از قرای اطراف آن منطقه را جمع کردند. آنها زنان و کودکان را از هم جدا کردند و سپس به طور سیستماتیک همه مردان بالای سن 15 سال را به قتل رسانیدند. آنها بین 11 تا 13 جولای 1995 7,000 تا 8,000 مرد و نوجوان غیر مسلح را قتل عام کردند. کنونشن نسل کشی سال 1948 سازمان ملل متحد نسل کشی را این گونه تعریف میکند: اعمالی که به قصد نابودی کلی یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی انجام میشود. بر اساس گزارشی که در سال 2004 توسط کنوانشن بررسی وقایع سربنیتسا و اطراف آن منتشر شد، این همان چیز است که در سربنیتسا اتفاق افتاد. در آن زمان حکومت جمهوری سربسکا که اکنون یک منطقه خودمختار در بوسنیا هرزگوینا می باشد رسما عذرخواهی کرد. اما 14 سال بعد اسمبلی ملی جمهوری سربسکا این گزارش را رد کرد و مدعی شد که بسیاری از قربانیان هنوز زنده اند. ولی تا به امروز از انکار نسل کشی سربنیتسا و از کسانی که مرتکب این اعمال شده اند در منطقه یادبود به عمل می آید. مایکل مورفی، سفیر ایالات متحده در بوسنیا هرزگوینا، در 28 مراسم یادبود کشتار سربنیتسا گفت که مردم امریکا برای همبستگی با قربانیان در کنار بازماندگان و خانواده هایی که برای عزیزانشان غمگین هستند ایستادند. سفیر مورفی گفت حقایق در مورد نسل کشی در سربنیتسا بدون هیچ تردیدی ثابت شده است. ایالات متحده از رهبران سیاسی بوسنیا و هرزگوینا می خواهد که به واقعیت با یادبود از قربانیان نسل کشی در سربنیتسا و برای آینده بوسنیا و هرزگوینا احترام بگذارند. این به توانایی آنها برای تأیید نسل کشی در سربنیتسا و برداشتن گام های اصلاحی در مورد این امر و همه مسائل نادرستی که در جنگ های بین سال های 1992 تا 1995 اتفاق افتاده است بستگی دارد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار با نشر گزارش تازه از خطرات مداخله طالبان در امور بانک مرکزی افغانستان هشدار داده است. از جانب دیگر تحلیلگران امور اقتصاد افغانستان میگویند نفوذ سیاسی و مداخله طالبان در امور بانک مرکزی و اعتبار بانک مرکزی صدمه زده است. در این مورد توجه کنید به مصاحبه با آذرخش حافظی، تحلیلگر امور تجارت و اقتصاد.
به نظر شما خطر چی میتونه باشه اگر خطری وجود داشته باشه؟
در نظام اقتصاد مالی جهان بانک مرکزی باید استقلال کامل برخوردار باشه و تحت تاثیر سیاست‌های روزمره حکومت نباشه، به خاطر از این است که اینا به شکل بی‌طرفانه نرخ تورم، ثبات پولی و اعتبار بین‌المللی مالی کشور را تضمین می‌کنند. اگر دولت‌ها در این مداخله کنند، از جمله حکومت طالبان یا هر حکومت دیگه، این سبب میشه که سیاست زده شود مسائل مالی و بانکداری. لازم همون یک مراوده معتبر را که اینا با بانکای بین‌المللی مستقل از سیاست انجام میتن او صورت گرفته نمیتونه و این تابع سیاست های میشه و وقتی که تابع سیاست شود، چون خود حکومت افغانستان هیچ جای برسمیت نمیشناسه، بانک مرکزی هم دچار مشکلات میشه، به خاطر از اینکه او هم اگر او مستقل باشه و کار خود مطابق به معیارهای بین‌المللی انجام بده، او در اون صورت باز از تحریم به کنار میمونه. اما اگر تابع سیاست های روزمره خود حکومت سرپرست باشه، این حکومت چون رسمی شناخته نمیشه، همین عدم شناخت رسمی با سبب میشه که سیستم بانکداری هم مشمول تحریم شوه. و
معلومات شما چی را نشان میده؟ طالبان مداخله میکنن در امور بانک مرکزی؟
در از که در افغانستان در افغانستان استقلال بانک مرکزی رو حکومت ها به رسمیت نمیشناسه. اونا میگن که جزوی از مجموعه حکومت ماست و هرچی که بخواین میکنیم. در اصلا وقتی که گورنر مطابق قوانین بانکداری، از جمله قوانین بانک مرکزی افغانستان، گورنر بانک یا رئیس عمومی بانک مرکزی وقتی که از طرف شورای عالی بانک پیشنهاد میشد و منظوری میگرفت از رئیس جمهور، گرچه منظوریش رئیس جمهور باید بده، ولی او را باز برطرف کرده نمیتونست. تا 5 سال او باید در کار خود دوام میداد و عضو بورد گورنرهای بانک جهانی هم میباشه. از این خاطر در گذشتم او قدر زیاد این اصل مراد نمیشد و آن هم شخصی که ریاست بانک مرکزی رو بوده داره، خودش از تشکیل امی تحریک طالبان است و خودشان همون سیاست ها را اعمال میکنند در داخل چیز بانک و گذشته از این سیاست ها را اکتابال انجام دادن بعضی مشکلات برآورده. به طور مثال، مثلا اینا دارایی های مردم ها که در بانک به امانت سپرده شده بود، در بانک های خصوصی و بعضی بانک های دولتی، او را جیره بندی کردن. مثلا اگر آدم 20 میلیون دلار حساب خود داشت، گفت که ماهی 25 هزار دلار کشیدم میتونم، و این خودش سبب بی‌اعتمادی بسیار کلان به سیستم بانکداری افغانستان شد و صدها هزار نفر در پشت دروازه بانک ها در مرکز و ولایت جمع شدن پیشی ما را بدید. و یک آدم دیگر که حساب غیر تجارتی داشت، حساب شخصی داشت، و گفتن 200 دلار باید بگیرد. و اگر او کسی که 20 میلیون دلار داشت در حساب خود، اگر او هفته ماهی 25 هزار دلار بگیره، 100 سال باید نظر بکنه که پیشی خود از بانک بکشه.
طالبان چگونه از چه راهی تانستن که ثبات پولی را نگاه کنن؟ آیا ثبات پولی در افغانستان نگاه شده؟
ثبات پولی در افغانستان نگاه شدن 3 دلیل داره. یک دلیلش ایست که همون ذخیره استراتژیک 9.5 میلیارد دلاری که ما داشتیم، که از جمله 7 میلیارد از او در رزرو بانک فدرال آمریکاست که 3.5 شوال به سوئیس رو کردن، 3.5 هنوز است و 2 میلیارد چیز بالاتر در بانک های اروپایی است، در بانک فدرال اروپا است و در این زمان در سوئیس کردیت است و در بعضی بانک های دیگه است. شما میدانید که وقتی که ذخایر اسعاری یک کشور به فدرال بانک امریکا به شکل رزرو داده میشه، اونا یک گرانتی لیتر یا یک اعتبارنامه میدن که مثلا فلان پول ملی در مقابل دیگه پولا ارزشش چند تثبیت میشه و نوسانش چند است. او چون ذخایر وجود داره، دلیل عمده از اینکه پول ما شما کاهش نیافته، عمده ترین دلیلش هم نیست که اون 9 میلیارد دلار گرچه در اختیار حکومت موجود نیست، اما واقعا تعلیق است، ولی گرانتیلیتر خود پس نگرفتن. یعنی ما اعتبارنامه ای را که برای ارزش پول افغانی صادر شده به اعتبار از این پول، او به قوت خود باقی است. یک دلیل است. دلیل دوم همی رفتن روان کردن بستهای 40 میلیون دلاری هر هفته به افغانستان است. دلیل سومش این است که کسر تجارت ما هم کم شده. این سه دلیل دلیل ثبات پول افغانی است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
محمود چنگیز استاد بخش مبارزه با دهشت افغانی دانشگاه جورج میسن میگوید شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان با توجه بیشتر نیاز دارد. این استاد دانشگاه در صحبت با همکارم جیلانوری نخست در مورد توانایی داعش برای انجام حملات فراتر از خاک افغانستان چون این توضیح داد.
گروه داعش یکی از سازمان‌های توانا و قدرتمند در منطقه است. بین سال‌های 2014 و 2015 این گروه در سوریه و عراق فعالیت داشت و به عنوان یک سازمان دهشت افغانی و چندین ملیتی دیده می‌شد. اما پس از آن که داعش قدرت خود را در سوریه و عراق از دست داد، این گروه با یکجا شدن با برخی شاخه‌های دیگر در سایر نقاط جهان به فعالیت‌های خود ادامه داده است که شامل آفریقا، شرق میانه و آسیا می‌شود. در حال حاضر 20 شاخه مختلف این گروه در مناطق مختلف فعالیت دارند. به نظرم شاخه گروه داعش در افغانستان به توجه بیشتر نیاز دارد، به خاطر که شاخه خراسان این گروه به یکی از شاخه های قدرتمند در آسیا مبدل شده است. در حال حاضر این گروه نفوذ خود را در 33 ولایت افغانستان دارد. قبل از تسلط طالبان شاخه خراسان در کابل و سایر نقاط به طور محدود فعالیت داشت، اما اکنون این گروه از ناراضی بودن مردم از طالبان سوء استفاده کرده و شماری از مردم با آنها نیز یکجا شدند. از نظر توانایی انجام عملیات دهشت افغانانه این گروه در تاجیکستان و ازبکستان به حملات دست زده است و ما شاهد حملات اخیر آنها در پاکستان بودیم و در مورد شمار حملات آنها تا 4 سال گذشته هر سال آنها حدود 150 حمله را انجام دادند. گروه داعش در افغانستان رهبران طالبان و شماری از اعضای شبکه حقانی و جامعه شیعه افغانستان را هدف قرار داده است.
در مورد رابطه طالبان با داعش کم صحبت کنید. آیا آنها دشمن هستند یا رابطه دارند؟ طالبان بارها ادعا میکنند که آنها در برابر تهدیدات داعش در افغانستان مبارزه میکنند. شما این گروه در افغانستان یک تهدید به شما
می رود؟ طالبان با داعش دشمنند. داعش به دلیل این که طالبان به پای میز مذاکره صلح با امریکا نشستند و در حال گسترش در افغانستان هستند، آنها را دشمن خود می دانند. در این حال خشونت های فرقه‌ای بین گروه داعش و طالبان خصومت دیگری میان آنها می باشد. در کنار آن حامیان گروه داعش در افغانستان جهادی های سلفی اند و آنها روش و رفتار طالبان را کافی نمی دانند. در این حال این گروه مخالف ملت گرایی و مفکوره لیست و به این باور است که از این طریق نمیتوان یک کشور را اداره کرد.
ایران طالبان را متهم میکند که به رهبران داعش اجازه دادند تا به خاک افغانستان جاگزین شوند، اما طالبان هم چه ادعاها را رد کرده و بیاساس میدانند. نظر شما در مورد چی است؟ آیا طالبان به رهبرای داعش پناه داده است؟
به نظرم بسیار دشوار است که این ادعاهای ایران را باور کرد. فکر میکنم یک ادعای بیاساس است، به خاطر که قبلا نیز برایتان اشاره کردم که داعش و طالبان دشمن همند و موقف ایران در برابر مبارزه با دهشت افغانی پیچیده است. ایران یک موقف متغیر دارد. برخی اوقات از گروه های جهادی القاعده یا داعش برای هدف قرار دادن امریکایی ها حمایت نشان داده است، اما در موقعیت های دیگر از طالبان حمایت کرده اند. ما هم پس از تسلط طالبان بر افغانستان ما شاهد حتی گلوله باری در سرحد میان افغانستان و ایران بودیم و معزل شریک ساختن آب هلمند نیز شدت گرفته است. اخیرا وزیر خارجه ایران طالبان را متهم ساخته که این گروه برای رهبران داعش در خاک خود اجازه میدهد. فکر نمی کنم رهبران این گروه در افغانستان و در حاکمیت طالبان پناهگاه های امنی داشته باشند، به خاطر که طالبان اعضای این گروه را هدف قرار میدهد. از سوی دیگر ما از گزارش اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد دریافتیم که حدود 4 الی 6 هزار اعضای گروه داعش در افغانستان وجود دارد که یک علت این زیاد شدن افراد داعش از ناراضی بودن مردم از طالبان ناشی می شود. اما در مورد این که طالبان به طور مستقیم از اعضای این گروه حمایت کند، ادعاهای ایران بی اساس است.
طالبان بارها به خاطر مبارزه در برابر داعش مورد تمجید قرار گرفتن، اما کارشناسان میگویند که تهدیدات داعش و سایر گروه های دهشت افغان در خاک افغانستان بیشتر شده است. به نظر شما بین گروه داعش و سایر گروه های دهشت افغان در داخل خاک افغانستان چی رابطه میتواند وجود داشته باشد؟
فکر میکنم در افغانستان به اساس آمار دهشت افغانی شماری از گروه ها در برخی اوقات دست به حملات میزنند. به نظرم القاعده که در حکومت طالبان موقع هدف دارد نیاز به این ندارد که در صاحب جنگت و حملات دشت افغانی انجام دهد. فکر میکنم هدف دیگر طالبان پاکستانی است و ما شاهد حملات آنها در سرحد با افغانستان بودیم. از سوی دیگر یک سازمان دشت افغانی دیگر در شبه قاره هند فعالیت دارد. این گروه ها در خاک این کشور حضور دارند و آنها در برابر تهدید داعش مبارزه میکنند. من معتقدم که داعش فقط با شاخه های منطقه خود مرتبط است که در زیر چتر رهبری این گروه با هم فعالیت دارند.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر با اخبار و گزارش های تازه با شما خواهیم بود. وقت خوش داشته باشید.